8 شب در ایران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. رافائل گروسی از افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده ایران خبر داد. خامنه‌ای میگوید رئیس جمهور بعدی باید تثبیت عمق راهبردی را در اولویت قرار دهد. و ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری 14 به پایان رسید. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در آغاز نشست شورای حکام این نهاد روز دوشنبه هشدار داد که ذخیره اورانیوم غنی شده ایران، از جمله اورانیومی که تا 60% غنی شده، رو به افزایش است و هیچ پیشرفتی در حل مسائل پادمانی حاصل نشده است. به گفته رافائل گروسی، جمهوری اسلامی بیش از 3 است که تعهدات پروتکل الحاقی را متوقف کرده و توضیحات فنی معتبری درباره ذرات اورانیوم با منشأ انسانی ارائه نکرده است. در همین حال بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشنویس قطعنامه علیه ایران ارائه کردند و از رافائل گروسی خواستند گزارشی جامع درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران تهیه کند. برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های گذشته از احتمال تغییر سیاست حکومت در قبال برنامه هسته‌ای و رفتن به سوی برنامه نظامی سخن گفتند. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانیش به مناسبت سالگرد درگذشت روح الله خمینی خواستار برگزیده شدن رئیس جمهوری شد که به گفته او تثبیت عمق راهبردی را در اولویت قرار دهد. علی خامنه ای آنچه را که پر کردن حفره ها و رخنه های اقتصادی و فرهنگی خواند به عنوان اولویت های بعدی رئیس جمهور برشمرد. او با تمجید از ابراهیم رئیسی ادعا کرد که او ایران را در چشم رجال سیاسی دنیا به گفته او بزرگتر و برجسته تر کرده. این در حالی است که و دیپلمات‌ها از مراسم یادبودی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای آقای رئیسی برگزار شد استقبال نکردند و بخش عمده صندلی‌ها خالی مانده بود. دفتر ریاست تشکیلات خودگردان فلسطینی سخنان امروز علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را رد کرد. رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در مراسم سالگرد درگذشت روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، با تقدیر از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، آن را اقدامی سنجیده، به موقع و ضروری برای منطقه توصیف کرد و مدعی شد که فلسطینی‌ها نیازی به آتش بس ندارند. دفتر محمود عباس در واکنش به این سخنان با صدور بیانیه‌ای گفت چنین اظهار نظرهایی تنها به معنای ریخته شدن خون تعداد بیشتری از فلسطینی‌هاست و قطعاً به شکل‌گیری یک کشور مستقل فلسطینی منجر خواهد شد. در ادامه این بیانیه تاکید شده که مردم فلسطین به جنگ‌هایی که در راستای دستیابی به آرمان آزادی و استقلال نباشد نیازی ندارد. و در آخرین ساعات ثبت نام برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام ایران، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، در دوره ریاست جمهوریش هم با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور نام نویسی کرد. ساعتی بعد محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، مصطفی پور محمدی و محمد مهدی زاهدی نیز با حضور در وزارت کشور ثبت نام کردند. امروز همچنین حمیده زرآبادی، عضو دوره 10 مجلس، هم نام خود را به عنوان داوطلب نامزدی ثبت و در سخنانی از تلاش‌های اعظم طالقانی و زهرا شجاعی برای تغییر تفسیر شورای نگهبان از عبارت رجل سیاسی قدردانی کرد. و ما با پایان ثبت نام 14 دور انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان کار بررسی صلاحیت کاندیداها را آغاز خواهد کرد. ساعتی پیش در گفتگو با پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، ابتدا از قوانینی پرسیدم که تعیین صلاحیت را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است.
شورای نگهبان یک شورایی هستش که در واقع حق نظارت بر انتخابات رو داره و بر اساس اصل 99 شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری رو داره، ریاست جمهوری رو داره، مجلس شورای اسلامی داره و حتی مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی رو هم بر عهده داره. از همین بابت هستش که در واقع قانونگذار در قانون اساسی این حق رو به یک شورایی داده برای اینکه در واقع افراد اصلح رو انتخاب بکنه، افرادی که ممکنه صلاحیتشون بهتر از دیگران باشه، برای اینکه بتونن در انتخابات شرکت بکنن و این انتخابات در واقع بهتر بررسی شده باشه. این مسئله که همین ابتدای صحبت میخوام اشاره بکنم که در خیلی از کشورها اینطور نیستش که الزاماً تمام کاندیداها باید توسط یک نهادی حتما مورد تایید قرار بگیرن. برگردیم به بحث اصلیمون، شورای نگهبان بر طبق موازین اسلامی که در ابتدای قانون اساسی بهش اشاره شده موظف هستش که در واقع تمام صلاحیت ها رو مورد بررسی قرار بده، اینکه افراد تا چه اندازه‌ای در واقع پایبند به مسائل نظام بودن، التزام عملی داشتن. اینها مواردی هستش که شورای نگهبان در رویکرد خودش در 45 سال گذشته بارها بهش اشاره کرده و تلاش کرده که این مسائل رو حتما مورد بررسی قرار بده.
اما خانم بنی هاشمی، آیا این مسائلی رو که شما بهشون اشاره کردید نص صریح قانون هست که شورای نگهبان موظف به اونها رسیدگی بکنه، یا نه در واقع برخواسته از تعبیر اعضای شورای نگهبانه؟
هر دوش میتونه به تعبیری باشه، خیلی از اونها در قانون درج شده، ولی به نظر میرسه که قانونگذار در این رابطه دست شورای نگهبان رو باز گذاشته برای اینکه بررسی کنن تمام موارد جز به جز و یک به یک در قانون نام برده نشده، اما اینها مسائلی هستش که به طور کلی بر عهده شورای نگهبانه که چطور میخواد با این مسائل برخورد بکنه. خیلی از حقوقدانان این رو هم یک اشکال میگیرن، برای اینکه همین در واقع نام نبردن جز به جز اون خیلی وقتا موجب شده که ما تغییراتی رو در طول دوره‌های مختلف انتخابات داشتیم. به طریقی در واقع شورای نگهبان گاهی اوقات یک مسائلی رو پررنگ‌تر مورد بررسی قرار داده و مسائل دیگری رو کمتر، و در دور بعد در واقع این تغییراتی داشته. و در کنار اون خیلی از حقوقدانا هم به اصطلاح اعتقاد دارن که اتفاقا این حسن کار شورای نگهبانه که میتونه در واقع هر دفعه سیال باشه و نگاه متفاوتی رو داشته باشه به مسائلی که باید مورد بررسی در مورد تاریخچه کاندیداهای انتخابات قرار بده.
اما یکی از مواردی که ما در سالهای گذشته باهاش مواجه بودیم رد صلاحیت افرادی بوده که در دوره‌های پیش تایید صلاحیت شدن و همینطور تایید صلاحیت افرادی که در دوره‌های قبل رد صلاحیت شدن. آیا محدودیتی از این نظر در قانون در نظر گرفته شده برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری؟
از سوالات بسیار مهمی هستش که شما بهش اشاره کردین. این سوال بسیار پرسیده میشه. در این رابطه باید بگیم که در واقع شورای نگهبان اعلام کرده که ما هر بار در هر انتخاباتی این بررسی ها رو مجدداً از ابتدا شروع میکنیم و ربطی ممکنه به دوره های گذشته نداشته باشه. به همین خاطر هم هستش که میبینیم در بعضی از دوره ها افرادی که قبلا صلاحیتشون تایید شده بود رد صلاحیت میشن، و یا کسانی که رد صلاحیت شده بودن این بار صلاحیتشون تایید میشه. یکی از اعضای شورای نگهبان به این موضوع اشاره کرده که خیلی وقتا افراد به خاطر اینکه پرونده کیفری باز دارن شورای نگهبان صلاحیت اونا رو نمیتونه تایید بکنه، اما اگر که بعداً از این اتهامات بری شده باشن ممکنه که در دوره بعد این صلاحیت ها مورد تایید قرار بگیره. اما از یه نگاه دیگه اگر بخوایم به این مسئله دقیق‌تر نگاه بکنیم میتونه حتی این رو هم یه مقداری برای ما برسونه که آیا ممکنه که اون وقت شورای نگهبان در بعضی از موارد یک استاندارد چندگانه ای رو پیش بگیره، به این معنا که دل بخواه به نظر افراد مستقر در شورای نگهبان این تایید شده و یا عدم تایید مورد تغییراتی قرار بگیره. به همین ترتیب اگر یه نگاهی به تاریخچه تمام انتخابات در طول 45 سال گذشته بکنیم، ما با استانداردهای چندگانه از این جهت روبرو میشیم که از همین بابم میتونه یک اشکال حقوقی رو ایجاد بکنه که قانون باید رویه یکسانی رو داشته باشه، اما در اینجا یک قانون واحد رویه های مختلفی رو در طول 45 سال گذشته به ما نشون داده.
با پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو گفتگو میکردم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقهایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ماو یینگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه حمایت چین از ادعای امارات را درباره جزایر سگانه موضعی ثابت و غیر قابل تغییر خواند و بار دیگر خواستار حل اختلافات ایران و امارات متحده عربی از طریق گفتگو و مشورت شد. ایران پیشتر سفیر چین را در تهران به نشانه اعتراض احضار کرده بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهران کریمی.
ناراحتی جمهوری اسلامی از چین به دلیل حمایت دوباره از درخواست امارات برای حل ادعای ارضی این کشور بر سه جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا از طریق دادگاه بین‌المللی لاهه. سفیر چین در تهران احضار شد، اما روز دوشنبه ما و نیم سخنگوی وزارت خارجه چین دوباره بر موضع پکن پافشاری کرد. در بند 26 بیانیه مشترک چین و امارات که هفته پیش منتشر شد، پکن دوباره خواستار ارجاع موضوع حق مالکیت جزایر سگانه به دیوان بین‌المللی لاهه شده است، موضعی که ایران بی اساس می‌خواند. جمهوری اسلامی با اعلام سیاست نگاه به شرق بارها روابط خود با چین را راهبردی اعلام کرده و با این کشور تفاهم نامه هم امضا کرده، اما با توجه به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه چین به نظر می رسد برای پکن روابط با امارات بر روابط با ایران می چربد. محمد قائدی تحلیلگر روابط بین الملل از واشنگتن:
چین یک چیزی هلوش 80 میلیارد دلار مبادلات مالی با امارات داره و مبادلات مالی بزرگی با کشورهای دیگه عربی هم داره، یعنی یک چیز نزدیک 80 میلیارد دلار هم مبادلاتش با عربستان سعودی هست که مجموع اینها چیز حدود 160 میلیارد دلار میشه و عربستان هم در این قضیه خیلی موضع نزدیک به امارات داره. در حالی که تراز تجاری بین ایران و چین کمتر از 10 میلیارد دلاره، با کمتر از 6 میلیارد دلار صادرات چین به ایران، در حالی که حدود 60 میلیارد دلار صادرات چین به امارات متحده عربی هست. با توجه به این اعداد و آمار وقتی نگاه میکنیم و با توجه به این نکته که در واقع محور اصلی سیاست خارجی چین دیپلماسی اقتصادی و سیاست اقتصادیش هست و با در نظر گرفتن اینکه چین یک چیزی هلوش نزدیک به 60% نفتش رو از منطقه خلیج فارس میاره و بیشتر این نفت رو نه از ایران بلکه از امارات و عربستان در واقع وارد میکنه، با توجه به این نکات قابل فهمه که چین موضعی که میگیره موضع نزدیک به امارات باشه. در این خصوص
به غیر از چین، کشور روسیه نیز که از حمایت نظامی ایران در جنگ اوکراین بهره برده، به مانند پکن از درخواست امارات حمایت کرده.
ایران در مورد روسیه یک مقدار دست بازتری داره، یعنی علاوه بر این که بار آخری که روسیه موضع ضد ایرانی گرفت در خصوص جزایر سگانه ایرانی، ایران نه تنها سفیرشون رو احضار کرد و به مراتب در واقع اعتراض رو وزارت خارجه به سفیر روسیه اعلام کرد، بلکه آقای کمال خرازی که منصوب علی خامنه ای هم هست یک دیداری با سفیر ژاپن داشت در همون روزها، یک دیدار رو برنامه‌ریزی کردم و در خصوص یک مجموعه جزایری که مورد اختلاف بین روسیه و ژاپن هست به نام جزایر کوریل، به ژاپن گفتش که این جزایر باید موضوع حقوقیشون به دیوان بین المللی دادگستری بره. به این عمل میگن مقابله به مصر، یعنی ایران هم موضعی مشابه روسیه در خصوص جزایری که مورد اختلاف بین روسیه و ژاپن هست اتخاذ کرد که یک مرحله بالاتر از اعتراض به سفرهای کشور هاست. اگر که ایران بخواد یک اقدام مشابه انجام بده، میتونه در مورد جزایری که مورد اختلاف هست بین چین و فیلیپین، در واقع به فیلیپین پیام بده که ایران موضعش اینه که باید مسئله مورد اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری بره، یا حتی در یک سطح بالاتر ایران میتونه یک موضع مشابه رو در خصوص تایوان اتخاذ کنه. اما دلیل این که مقامات جمهوری اسلامی در جایگاهی نیستن که این کار رو انجام بده، نفتی که دارن میفروشن، نفت محدودی که دارن به زیر قیمت میفروشن رو پالایشگاه‌های کوچیک چینی دارن خریداری میکنن علارغم تحریم‌ها، و ایران جمهوری اسلامی در وضعیتی نیست که این فروش نفت رو بتونه از دست بده، و این به خاطر سیاست راهبردی غلط ایران بوده که نگاه یک طرفه به شرق داشته به دلیل در واقع اختلافاتی که با غرب داره.
در سال 1971 پس از توافق ایران و بریتانیا و پیش از خروج نیروهای نظامی بریتانیا از منطقه و تأسیس کشور امارات متحده عربی، ابو موسا به همراه تنب بزرگ و تنب کوچک پس از نزدیک به 70 سال سرانجام به ایران بازگردانده شد.
با پایان گزارش همکارم مهران کریمی به پایان این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. همچنان میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما در واتساپ هست 2420 725 970 30. همراه ما بمانید.